أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع در پایان مبحث ربا فرمودن که شش مسئله است، بعد هم راه تخلص از ربا رو ذکر کردن. این مسائل ششگانه و همچنین راه تخلص از ربا تا حدودی بحث شد، اما یه مسئله رو مرحوم صاحب جواهر به عنوان مسئله هفتم مطرح کردن که هم نافع است و هم در شرایع نیامده. مرحوم محقق در پایان مسئله ربا فرمود تتمتون فیها مسائل و ست، مسائل ششگانه رو در این تتمه مطرح کردن که همه مسائل ششگانه به لطف الهی بحث شد. آخرین مطلبی که مرحوم محقق در شرایع داشتن این است که فرمود بقد یتخلص من الربا بأن یبیع احد المتبایعین سلعته من صاحبه. چند وجه برای تخلص از ربا بود که همه این وجوه مبسوطاً بحث شد، ولی مسئله هفتمی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح میکنن این رو دیگه در شرایعشون محقق طرح نکردن. و این است که مقتضای قاعده در جریان ربا چیست، اهم از ربای قرضی و ربای معاملی. آیا اینها گذشته از حرمت فساد دارن یا نه، و آیا وقتی این معامله فاسد شد کل این کالا را باید برگردوند یا اون مقدار زائد را. ربا که معامله باطلی است، ربا گیرنده باید اون مقدار زائد را بپردازد یا اصل معامله باطل است و کل این مال در دست او مال حرام و غیر شرعی است. مرحوم صاحب جواهر فرماند که ما باید هم به حسب مقتضای قاعده اولیه سخن بگوییم، هم برابر آراء اصحاب ارزیابی کنیم که آیا اصحاب برابر مقدین قاعده فتوا دادن ندادن، نظر اصحاب چیست، شهرت به کدوم طرف است، آیا اجماعی در کار است یا نه. بعد مقتضای نصوص را ارزیابی کنیم که آیا اون چرا که اصحاب فتوا دادن مطابق با قاعده است یا مطابق با نصوص است. این سه مطلب اصلی را طرح میکنن. در ذیل این مطالب سگانه اصلی مطالب فرعی فراوانی دارن، اما مطلب اول که مقتضای قاعده است، میفرمان مقتضای قاعده این است که ربا چه در ربای معاملی باشد چه ربای قرضی تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. احل الله البيع دو پیام دارد، حرم الربا هم دو پیام. احل الله البيع میگوید ربا بی تکلیفاً حلال است و وضعاً باطل. حرم الربا هم میگوید تکلیفاً حرام است و وضعاً باطل. بعضی از معاملات تکلیفاً حرامن ولی وضعاً باطل نیستن، نظیر بیع وقت النداء گفتن ازا نودی لسراته به یوم الجمعه فس اول ذکر الله. اونجا که حضور نماز جمعه واجب تعیینیست نه تخییری مثل اصل ظهور، اونجا شخص هنگامی که اذان نماز جمعه را گفتن نباید وقت صرف کند برای خرید فروش یا اجاره یا کارهای دیگر. ازا نودی لسراته من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله. سعی واجب است، خرید و فروش حرام است و آنند. اما حالا ای کسی معصیت کرد وقت را صرف خرید و فروش یا اجاره مانندان کرد، این چنین نیست که اون باطل باشد، زیرا نهی به خارج معامله خورده. خود این معامله فاسد نیست، فسادی در معامله نیست، فساد در این است که ایشون نباید الان وقت را صرف این کارها بکند، نه در سمن و مسمن و تبادل این یک محضوری باشد. پس گاهی می شود که حرمت تکلیفی با بطلان وضعی جمع بشود، گاهی هم ممکن است که فقط حرمت تکلیفی باشد و بطلان وضعی نداشته باشد. احیانا گاهی هم ممکن است که بطلان وضعی باشد و حرمت تکلیفی نباشد، مثل کسی جاهل به موضوع باشد. اگه جاهل به موضوع بود، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، چون حرمت نسبت به موضوع، چون موضوع رو ارزیابی نکرده است و غافل است، حرمتی نخواهد داشت. خب حالا ببینی امر اول که مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که چون این نهی مستقیما به خود معامله خورده، این معامله تکلیفا حرام است و وضعا باطل. یعنی ربا تکلیفا کار شرعا معصیت است برای کسی که عالم موضوع است و شرعا تکلیف وضعا باطل. امر ثانی آن است که حالا که این تکلیفا حرام شد و وضعا باطل، حکم ربای قرضی و ربای معاملی هر دو یکی است یا نه؟ می‌فرمایند به حسب قاعده حکمشون فرق می‌کنند. در ربای قرضی وقتی معامله باطل شد، این شخص مقترض که قرض گرفت اصل پول رو باید برگردوند. اگر این یک مبلغی رو قرض گرفت، بنا شد که اضافه بپردازد. این معامله چون باطل است، اصل پول را بر میگردوند، زائد را نمیدهد. ولی در ربای معاملی چون دو تا مال رد و بدل شد و این معامله باطل شد، اون زمان معاوضه تبدیل میشود به زمان ید. یعنی انسان وقتی مال مردم را گرفت، اگر هبه نباشد، معاوضی باشد، در قبال این مالی که گرفته است عوض باید بدهد. اگر این گرفتن به صورت یک معامله رسمی بود، نظیر بیع بود، صلح بود، مزارعه و مساقات و مزارعه، این گونه از عقود بود، باید عوض مسمى زمان ید، زبان معاوضه و بدهکار است، عوض این شی را باید بپردازد. عوض این شی همان است که در متن قرارداد بازگو میکنند، سمن در مقابل مسمن است یا اجاره در مقابل اون عین مستاجر است و مانند آن. زمان در معاملات صحیح زمان معاوضه است. بایه نسبت به سمن زمان معاوضه دارد، یعنی مثمر مشخص را باید بپردازد. مشتری نسبت به کالا که گرفته است زمان معاوضه دارد، یعنی سمن را باید بپردازد. کار به قیمت ندارند، حالا اینا توافق کردند که اون کالا را به این مبلغ بفروشند. اگر طرفین توافق کردند که کالا را به این مبلغ بفروشند، بایه در مقابل این ثمنی که دریافت می‌کند، عوضش را که کالای مشخص است باید بپردازد. مشتری در مقابل کالایی که دریافت می‌کند، عوض او را که ثمن مشخص است باید بپردازد. این زمان را میگن زمان معاوضه. ولی اگر مال مردم به دست انسان آمد و چه معصیت کرده باشد، چه معصیت نکرده باشد، نه از راه معامله، حالا یا مال مردم تلف کرده یا اشتباه هم مال مردم را گرفته، این زمان زمان ید است. اگر این کالا مثلی است که این شخص مثل او را ضامن است و اگر قیمی است قیمت اون را زامل است، اگر عین مال موجود است که عین مال باید بپردازد. پس اگر یک اگر مالی در دست کسی آمد و این ید ید حلال نبود، این ید زامل است، یا زمان معاوضه یا زمان ید. اگر زمان ید بود که مثل قیمت را زامن است، و اگر زمان معاوضه بود که ثمن و ثمن زامن است، این راه اصلی بود که همه طی میشد. وقتی ربا به عنوان معامله فاسد روشن شد که این نقل و انتقال حاصل نشده، پس ید بایه نسبت به این کالا ید زمان است، ید مشتری نسبت به کالا ید زمان است، ید بایه نسبت به ثمن ید زمان است. چون معامله صحیح نبود، این زمان زمان ید است نه زمان معاوضه. یعنی اگه تلف نشد که این رو باید بپردازد، اگر تلف شد در صورتی که مثلی باشد مثل و قیمی باشد قیمت بپردازد. به حسب قاعده وقتی معامله فاسد شد، کل این مال فاسد باطل است، نه اون مقدار زائد. اگر معامله ربوی باطل شد، معناش این نیست که این معامله نسبت به اون مقدار زائد باطل است. بله، اما وقتی اگر چونچه اضافه در معامله باشد، این معامله می شود ربوی. چون معامله می شود ربوی، این نهی به معامله خورده است. معامله ربوی عبارت از آن است که انسان در صورت اتحاد جنس ثمن و مثمن و هر دو مکیل یا موزون بودن، یکی زائد بر دیگری باشد، محل تفاضل باشه. کل این معامله حرام است، نه مقدار زائد. کل این معامله باطل است، نه خصوص مقدار زائد. این که گفته شد حرام است، حرمت که به اون مقدار زائد بر نمیگرد که به کل این معامله بر میگردد. اگر معامله متعلق نهی است، این معامله فاسد است، نه مقدار زائد. خصوص نه، در قرض قاعدش این است که فقط خصوص مقدار زائد باشه. چون در قرض دو عوض و معوض ما نداریم. در قرض این مقترض یک چیز رو گرفته، چیز دیگر رو نداده. که این چیزی که گرفته این مال رو باید برگردونه، عوض این رو که نداده. که خود این عین مال گرفته، خب عین مال رو باید برگردونه. اون گیرنده که ربا گرفت، اون مقدار زائد باید برگردونه. در قرض معاوضه‌ای در کار نیست که یکی عوض باشه یکی معوض. عین مال رو میدن، عین مال رو میخوان. بنابراین یه فرق جوهری بین ربای قرضی و ربای معاملی هست. مرحوم صاحب جوان فرمود که مقتضای قاعده این است که در ربای قرضی کل این قرض البته تکلیفا حرام است، ولی اون مقداری را که اون ربا گیرنده ضامن است، اون مقدار زائد است، اون مقدار زائد باید برگرداند. ولی در ربای بیعی کل این عوضی که گرفته است باطل است، چون در قبال اون معوض عوضی را گرفته و شارع این معامله را امضا نکرده. وقتی شارع این معامله را امضا نکرده، این عوض میشه محرم، این ید میشه ید غاصبه. اگر عالم بود که معصیت کرده، اگر جاهل به موضوع بود که معصیت نکرده، اگر جاهل قاصر بود بازم معصیت نکرده، اگر جاهل مقصر بود احتمال اسیانش قوی است. خب این به حسب مقتضای قاعده اولیه، که به حسب مقتضای قاعده اولیه در ربای قرض اون ربا گیرنده مقدار زائد رو باید برگردونند و در ربای معامله کل عوض رو باید برگردونند. این بحث به قاعده. اما مطلب دوم، آیا اصحاب برابر همین مقتضای همین قاعده همین فتوا ها رو دادن یا نه اینجور فتوا ندادن؟ فرمود اصحاب حتی ادعای شهرت بلکه اجماع شده که این بزرگان هر دو را به یک حکم محکوم کردن. هر دو را به یک حکم محکوم کردن یعنی ربای معاملی را مثل ربای قرضی دانستن. گفتن در ربای قرضی اون مقدار زائد را باید برگردونه، در ربای معاملی هم اون مقدار زائد را باید برگردونه. اگر مثلا یه خروار گندم مرغوب گرفت داشت، داد به دو خروار گندم نامرغوب، الان که معامل باز شد یک خروار گندم نامرغوب رو باید برگردونه، بقیه ضامن نیست. این اساره فرمایش اصحاب که فرق بین ربای معاملی و ربای قرضی نگذاشتن و احیانا گذشته از شهرت ادعای اجماع هم کردن. مطلب سوم آن است که مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه رو این اجماع خیلی تکیه میکند، میفهمد و هو الحجه، بعد استناد بکنند به آیه سوره بارکه بقره. در سوره بقره فرمود و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ظاهر آیه این است که وقتی انسان توبه کرد بخواهد مال خودش تطهیر کند، اصل مال خودش رو حفظ بکند، اون بقیه رو باید برگرداند. فلکم رؤوس اموالکم، اصل سرمایه شما، مال شما، مال شماست، اون زائد باید برگردونید. خب اگر این است پس ربای قرضی و ربای معاملی یک حکم خواهد داشت که اصل مال به صاحب اصلیش برمیگردد، اون مقدار زائد را ربا گیرنده به ربا دهنده باید برگرداند. این تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مطلب چهارم این است که آیا این حکم اولی ربای معاملی است یا مال کسی است که در زمان جاهلیت این کار می کرد، حالا که اسلام آمده من جاءه موعظتن فانتها فله ما سلف، اونگاه فرمود به دنبال او فرمود لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اون رباهایی که در جاهلیت می گرفتید و هنوز احکام اسلام نیامده بود، الاسلام و یجب ما قبله، ما گذشته رو ترمیم بکند، الان از این به بعد اصل سرمایه مال شماست، مزایده باید برگردونید. برخی از بزرگان از این آیه خواستن بگوین این اختصاصی به حکم جاهلی ندارد، مربوط به جاهلیت محض نیست، مربوط به زمان جهل است نه جاهلیت. اگر کسی نمیدانست که ربا حرام است، بعد فهمید ربا حرام است و توبه کرد، من جاءه موعظتون، حالا آگاه شد، متعظ شد و توبه کرد، فلکم رؤوس اموالکم، لازم نیست اون بقیه رو برگردونید، اون چی قبلا گرفتید، اون چی که قبلا گرفتید برای شما حلال است، از این به بعد فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. مربوط به زمان جهل است نه جاهلیت. لذا در زمان اسلام هم اگر کسی در یه منطقه زندگی میکرد که حرمت ربا رو نشنیده بود و از مردم ربا میگرفت، بعد فهمید و توبه کرد، این لازم نیست که اموال رو برگردوند. این رو هم بعضی از آیون فتوا دادن. خب بنابراین ما باید ببینیم که این آیه برخلاف اون قاعده اولیه، مفاد شریفش این است که این ربای معاملی اصل معامله صحیح است، اون زائد فاسد است باید برگردونم، یا نه راه حل دیگه است. ما قبل از اینکه به روایات خصوص باب، مخصوصاً آیه سوره مبارکه بقره به مانندون برسیم، اون قاعده اولیه را با روایات وارده در ذیل اون قاعده اولیه که مطابق اوست تطمیم بکنیم تا برسیم به سراغ آیه و روایاتی که برخلاف قاعده مثلا راهنمایی میکنن. قاعده اولی این است که اگر مالی از کسی به دست آدم آمد و حلال نبود، این چهار صورت دارد، برابر این سفر چهارگانه باید با این مال رفتار کرد. مالی که به دست آدم آمد، حالا یا از راه معامله باطل یا از راه سرقت یا از راه غفلت، مال دیگران که به دست آدم آمد، خواه به صورت معامله باطل باشد، مثل مکاسه محرمه. در مکاسه محرمه که قبلا ملاحظه فرمودید، دو تا عنصر محوری در مکاسه محرمه اول تا آخرش شرح میشه. یکی اونجا که کالا حرام است، یکی اونجا که کار حرام است. تجارت در بازار هم همین دو قسم است غالبا، یا خرید و فروش است یا خدمات. یا کسی کالایی رو میفروشد ثمنی دریافت میکند، یا کسی خدماتی ارائه میکند اجرتی میگیرد. مکاسه محرمه در مدار همه این دو عنصر بحث میکند. لذا در باره ربای معاملی یا ربای قرضی یا امثال ذالک، با اینکه جزء کسبهای محرمه است، در مکاسه محرمه اصلا بحث نمیشه. مکاسه محرمه رسالتش همین دو چیز است. اونجا که کالا حرام است، مثل خمر فروشی، خرید و فروش آلات قمار، خرید و فروش ابزار بت پرستی، خرید و فروش ابزار لهو و لعب، این چیزا. اونجا که خدمات حرام است، نظیر سحر، شعبده، جادو، کهانت، معونت ظالم، کارمند دستگاه فاسد بودن، که این خدمات حرام است و اجرتش هم حرام. اما مسئله ربا که جز مکاسب محرم است، این در مکاسب مصطلح جای ندارد. خب اگر مال حرامی به دست انسان رسید که حرمتش به عهد الامرین است، یا در اثر اینکه کالا حرام است، یا در اثر اینکه خدمات و کار حرام است، این مال حرام که به دست انسان رسید، این چهار صورت دارد. اگر مبلغ این مال معلوم است، به صاحب این مال معلوم است، هر دو معلومند، خب باید به صاحبش برگرداند دیگر. اگر صاحب مال معلوم است، مبلغ مال معلوم است، باید به صاحب مال برگرداند. این دیگه معلوم مالک است، مجهول مالک نیست. صورت دوم آن است که صاحب مال معلوم است ولی مبلغ مال معلوم نیست، که چقدر از مال این شخص گرفته معلوم نیست. چون صاحب مال معلوم است، مبلغ مال معلوم نیست، با او باید مصالحه کند، راه دیگری ندارد. قسم سوم، صورت سوم آن است که مبلغ معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست. این میشه مجهول مالک، که میداند فلان مبلغ مال حرام در مال او هست، اما صاحبش یا مجهول است یا متعذر الوصول که در حکم مجهول است، یا نمیداند این مال کیست، در مسافرت ها این مال ها جا به جا شده، یا میداند مال کیست، همسفرش را میشناسد ولی نمیداند به کدوم شهر رفته و اهل کدوم شهر بود و الان کجاست. متعذر الوصول ها به منزله مجهول المالک هاست. این رو گفتن از طرف او صدقه میدهد که ثوابش مال صاحب مال باشد، و اگر او آمد راضی نبود، باید که خود مال را به او برگردونم. این سه صورت. صورت چهارم آن است که نه مبلغ معلوم است، نه صاحب معلوم است. این است که روایات باب خمس گفتن این مال حلال مخلوط به حرام را شما تخمیز کنید. تعبدن نصوص تخمیز کردن مال حلال مخلوط به حرام را این روایات متعرضند که اگر کسی رشوه هایی گرفته، رباهایی گرفته، مال حرامی در دستگاه او راه پیدا کرده این مدتی که مشغول بود، نه صاحبانش را میشناسد نه مبلغش را میداند، این باید کل اموالش را تخمیز کند، خمسش را به امام ببرد. در جریان ربای قرضی همینطور است. در جریان اگر ربای قرضی اون مقدار زائدش معلوم نباشد و ربای معاملی هم همینطور است. وقتی مبلغ معلوم نباشد، صاحبش هم معلوم نباشد، مال حلال است مخلوط به حرام و با تخمیس بشه. فرمایش برام صاحب جواری است که ما این روایات رو در باب خمس گذروندیم، الان یه مرور اجمالی به این روایات میکنیم، ولی اصحاب هرگز در این زمینه نگفتن مال حلال مخلوط به حرام است باید خمسش پردازید. در ربای معاملی چرا این فتوا رو ندادن؟ آیا این تحلیل است که فلکم رؤوس اموالکم، یعنی از این به بعد فلکم رؤوس اموالکم، قبلا هر چی گرفتید حلال است، یا نه راه حل دیگه است؟ آیا روایات باب خمس در این زمینه قصوری دارد یا نه؟ اگر اطلاق و عمومی دارد در خصوص مقام تخصیص و تقییدی وارد شد یا نه؟ اگر روایات باب حلال و مخلوط به حرام قصوری دارد که ربای معاملی رو شامل نمی شود، اگر اطلاق یا عمومی دارد ولی در خصوص مقام ما مخصص یا مقید داریم، باز شامل ربای معاملی نمی شود. اگر نه آن است و نه این، باید برابر قاعده ای رو تخمیس بکنن. چرا فتوا ندادن؟ گفتن به که همون زائد برگردوند درست است. این روایت یه بار هم باید مراجعه بشه تا ببینیم که فرمایش صاحب جواهر که فرماد که این صور چهارگانی که از روایات باب خمس استفاده می شود چرا اینجا جاری می کنن؟ این مال حلال مخلوط به حرام دیگه. خب یکی از صور همونه، این دیگه جده احکام صور چهارگانه است دیگر. این مقدار زائد چهار صورت دارد. اگر مقدار زائد معلوم است و صاحبش معلوم است که به او برمیگردونن، اگر مقدار زائد معلوم است و صاحبش معلوم نیست میشه مجهول مالک، اگر صاحبش معلوم است و مقدار مجهول نیست مصالحه میکنن، اگر نه صاحب معلوم است و نه مقدار باید خمس بدن. این صور چهارگانه را چرا در باب ربای معاملی مطرح نکردن؟ فرمایش صاحب جواهر همینه دیگه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد نهم صفحه 505 باب 10 از ابواب وجوب خمس این روایات رو مطرح میکند. روایت اول رو که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن سعد عن یعقوب بن یزید عن علی بن جعفر نقل بکنه تا به وجود مبارک حضرت امام صادق سلام الله علیه میرسد، وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه فرمود که ان رجلا اتا امیر المؤمنین علیه السلام، کسی آمد حضور مبارک حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین علیه السلام اینی اصبت مالا، من مالی رو به دست آوردم که لا اعرف حلاله من حرامه، نمیدونم حلالش کدومه حرامش کدومه. حلالش مخلوط به حرام، مقدارش مجهول است برای من که چقدر حلال است چقدر حرام. فقال له علیه السلام له اخرج الخمسه من ذلک المال، یک پنجم رو بدید. پس اگر مالی حلالی مخلوط به حرام باشد، صاحبش معلوم نباشه، مقدارش هم معلوم نباشه، این حلال مخلوط به حرام باید تخمیس بشه. یکی از اموالی که باید خمسش داد در برابر ارباح مکاسب حلال و و در برابر معدن و کنز امثال ذلک مال حلال مخلوط به حرام است. فرمود اخرج الخمس من ذلک المال فان الله عز وجل قد رضی من المال الخمس. ذات اقدس اله در پرداخت حقوق مالی یک پنجم را امضا فرمود، کافی دانست. وجتنب ماکان صاحبه یعلم. شما گفتید من مقدارش نمیدونم، ولی نگفتید که صاحبش میدونم یا نه. اگه صاحبش میدونی که باید پرهیز کنی، با او باید کنار بیایی. پس اگر صاحبش معلوم باشد، مقدارش هم معلوم باشد، که باید به صاحبش برگردونی. اگر صاحبش معلوم باشد، مقدارش مجهول باشد، که باید با او مصالحه کنی. این دو تا فر بید رشد است. اونجایی که صاحب معلوم نیست و مقدار معلوم هست که مجهول المالک است و جای صدقه است، جای خمس نیست. اون صورت چهارم که نه صاحب معلوم است نه مقدار معلوم است، جای خمس است. فرمود اونجایی که صاحب معلوم است باید پرهیز کنی. اگر مقدارش معلوم است که باید به او بدی، اگر مجهول است که با او مصالحه کنی، جای خمس نیست. فإن الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم. روایت دوم را که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن احمد ابن الحسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است، این است که انه سئل عن عمل سلطان. سلطان اون روز همین بنی عباس بودن دیگه، که پنج قرن متاسفانه علیه اسلام و مسلمی اینا تو این سرزمین تلاش و کوشش کردن. عزلهم الله. عرض کرد که می شود در دستگاه حکومتی اینها انسان کارمند بشه؟ عن عمل سلطان، شخص میتونه وارد بشه؟ حضرت فرمود نه، الا ان لا یقدر علی شیء، مگر اینکه هیچ کاری نداشته باشه و ضرورت وادار کنه که با کارمند اونها بشه. الا ان لا یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتین فإن فعله فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. اگه کسی هیچ راهی برای تأمین معاش ندارد مگر اینکه وارد دستگاه اونها بشه، اگر مالی از دستگاه عباسی به دست او رسید، این مال حلال است مخلوط به حرام، چون دستگاه اونها حلال است مخلوط به حرام، معادن دارن، خراج دارن، امثال زارش دارن، مال حرام میگیرن. مال حرام مخلوط به حرام است به دست شما رسید، باید خمسش بپردازید. البته این مقید است به روایت، همون روایت قبلی که اگر صاحبش معلوم هست باید که با صاحبش کنار آمد، اگر قدرش معلوم است و صاحبش معلومی که باید به صاحبش برگردونن، اگر صاحبش معلوم است و قدرش مجهول است که با صاحب باید مصالحه کنه. روایت سوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، محمد ابن علی ابن حسین قال رجاء رجل الی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمضت فیه. من مالی به دست آوردم و نگاه نکردم چه حلال است چه حرام، غمزه این کردم، چشم پوشی کردم، یعنی چشم رو باز نکردم ببینم چی حلاله چی حرامه. حلال و حرام تو اموال من هست، حرام مخلوطه، چیکار کنم؟ عصب تو مالن اغمز تو فیه، چشم پوشی کردم نگاه نکردم چی حلاله چی حرام. افلی توبتون، میتونم توبه کنم؟ قال علیه السلام اعتنی به خمسه، یک پنجمش خمسش رو بیار و این وظیفه توست. فعطاه به خمسهی، خمس رو یک پنجم رو آورد خدمت هست امیر. هست امیر دو تا کار کرد، یک فرمایش فرمود یک کارم کرد. وقتی این شخص خمسش آورد، فقال علیه السلام هو لک، این خمسی که دادی من به تو بر میگردونم. این یک. اذا تا ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، شخص وقتی توبه کرد پاک شد، مالش هم پاک می شود. خب اینجا حضرت به عنوان حکم حکومتی این خمس برگردون یا حکم شرعیش اینه. برخی از آیون خیال کردن که این حکم شرعی است، یعنی انسان که توبه کرد حق الناس رو دیگه لازم نیست بپردازه. ظاهرا این حکم حکومتی است و حضرت از طرف خودش به برگردون، نه حکم شرعی اولی باشه. خب ان الله اذا تاب تاب معه، اگه مال مردم رو گرفت عینش هم موجود یا صاحبش هم میدونه چیری، اذا تاب، این که با روایت اول هماهنگ نیست، با روایت دیگه هماهنگ نیست، با قواعد عامه دیگه هماهنگ نیست، مال مردم رو گرفته حالا توبه کرده نبوده پردازه، این چنین نیست. نه، در صورتی که جهل نباشد، ظاهر جاهلیت باشد، چون که در بعض از روایات ربا مسئله جاهلیت مطرح بود، اون راه دارد. یعنی در زمان جاهلیت کسی که ربا گرفته است، وقتی که اسلام آمده او توبه کرده، برابر قاعده جب که الاسلام و یجب و ما قبله، نمازها که نخونده قضا نداره، روزهای که نگرفته قضا نداره، و اعمال واجبه که باید انجام میداد انجام نداد قضا نداره، تکلیفی نداره، کفاری نداره. ربایی که گرفته لازم نیست برگردونه، این بله، اما از این به بعد باید برگردونه. این جهل رو بعید شامل بشه، این مال زمان جاهلیت است. اگر کسی نمیدونست ربا حرام است، این دلیل که ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه یه اصل کلی نیست، و اون که حضرت خمس رو برگردوندن یه اصل کلی نیست. لذا ائمه بعدی علیه السلام فتوا دادن که شما محلات مخدوم به حرام خمس چی باید بدی؟ خب اگر حکم فقهی و اصلی زمان هست امیر این بود که ائمه بعدی نمی‌فرمودن خمس باید بدی، که این نظیر تحلیل است که حق حکومتی است. گاهی مثلا ببینید امام هفتم سلام الله علیه مال را، مال متعلق خمس را برای یکی از شیعیان در شهر خاص حلال میکند. این روایت تحلیل اینه. اما باز ببینید امام هشتم خمس طلب میکند، امام نهم خمس طلب میکند، معلوم میشه اون بیان نورانی امام هفتم که فرمود این حلال است حکم شرعی اولی نیست، حکم حکومتی است. خب خمس مال امام، دیگر امام فرمود من شما بخشیدم، این معناش نیست اگه کسی توبه کرد حق و ناس نباید بپردازد. این حق مال زمان جاهلیت است، یک. و اگر این گونه از نصوص وارد شده است که ان الرجل اذا تاب تاب مالهم حکم حکومتی است، دو. خب به دلیل اینکه در روایت قبل خود هست امیر فرمود که باید برگردونیم صاحبانش، دیگه نفرمود من خم، در همون روایت دیگه فرمود که اخرج الخمس، همین هست امید در همون روایت اول داد اخرج الخمس دیگر. پس معلوم شد اونجا که فرمود خمس برگردون حکم حکومتی بود، مال خود حضرت بود. روایت الحمدلله چهارمین باب که اون را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند، این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما. حالا همون جریان است، همون قضیه است که به صورتهای دیگر گوناگون نقل شد، یا نه قضایای متعددی همگون است. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه این است که کسی آمده خدمت است امیر سلام الله علیه، عرض کرد این نیم کسب تو مالن اغمزت فی مطالبهی حلالا و حراما، غمز این کردم یعنی چشم پوشی کردم، نگاه نکردم چی حلاله چی حرامه، هر چه دستم رسید گرفتم. اغمزت فی مطالبهی حلالا و حراما و قد اردت توبته ولا ادر الحلال منه و الحرام. حالا آمدم توبه بکنم، نمیدونم چقدرش حلال است چقدرش حرام، چیکار بکنم؟ ولا ادر الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، این حلال و حرام بر من مخلوط شده، نمیدونم مقدارش چقدره. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، یک پنجم این مال را. یه وقت اصلا نه علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی، حکمش همین حلال مخلوطی و حرام است. یه وقتی قدی متیقن دارد، اون از بحث خمس خارج است باز، چون علم دارد بالاخره میداند از این بیشتر نیست. چون حلالش مخلوط و حرام بود، این نه علم اجمالی داشت نه علم تفصیلی که مقدارش چقدر است. فرمود تصدق به خمس مالک، فإن الله سبحانه وتعالی رضی من الاشیاء بالخمس. وقتی تخمیز کردی و سائر المال لک حلال، خب پس معلوم میشه اونجایی که حضرت خمس مال رو برگردون هم مسبوق است به حدیث دیگری که فرمود خمس رو بیار، هم ملحوق است به حدیث دیگری که فرمود خمس بیار. این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد هم مسبوق است به روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که خمس بیار، هم ملحوق است به روایتی که مرحوم کلعی نقل کرده که خمس بیار. معلوم شد اونجا خود حضرت از باب حکم حکومتی که ولی مسلمین بود، مصلحت در این بود که اون مال رو به او ببخشه. خب پس در حلال مخلوط به حرام باید خمسش داد. فتحصل که ربای معاملی چهار صورت دارد. فرمایش صاحب جواد این است که چرا اصحاب برابر این صور چهارگانه اینجا فتوا ندادند؟ این یک. و چرا اصحاب بین ربای معاملی و ربای قرضی فرق نگذاشتند؟ این دو. آیا آیه‌ای که دارد فلکم رؤوس اموالکم میتواند به این دو تا سوال پاسخ بدهد یا نه؟ آیا روایتی که دارد ان الرجل اذا تاب تاب مال و معه میتواند به این دو سال پاسخ بدهد یا نه؟ که اینا انشاءالله مربوط بحث فرداست. الحمدلله و العالمین.